السلام عليك يا حجة الله في الأرض.
السلام عليك يا بقية الله في الأرض.
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووجده.
السلام عليك حين تقوم.
السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تصلي وتقوم. السلام عليك حين تركع وتسجد.
السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك
الذي يهتدي به ويفرج به أمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، لب تشنه اگر آب نبیند سخت است. ما نوکر و ارباب توی مهدی جان، ما نوکر و ارباب توی مهدی جان. نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. السلام علی المهدی الذي وعد الله به الامم. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا بقيه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خوبان، عاشقان و منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بازم توفیقی شد تا با قسمت دیگری از مجموعه برنامه به وقت انتظار در خدمت شما عزیزان باشیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
به وقت انتظار.
در کتاب شریف مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی آداب بسیار زیادی در خصوص روز جمعه ذکر شده و اون زیارت نامه امام حسین علیه السلام در روز جمعه و همچنین زیارت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در روز جمعه در همین آداب هست و از همه مهمتر ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل
الترید، الشرید، الفرید. به دنبال تعبیر واژه ها نمی گردم. همین چند کلام حضرت امیر غربتت را برایم به تصویر کشید. عمری اگر پای غربتت گریه کنم، باز هم زمان کم می آورد. تمام جمعه ها را اگر ند بکنم، باز هم برایت کم گذاشتم. تمام نداشتنت را رج می زنم تا روز آمدنت زیر قدمهایت فرش کنم. گاهی که هوای حوصله ام ابریست، العجلهایم را به نخ می کشم. تسبیحی شده به عدد دلتنگی هایم. گاهی نفس کم می آورم. بیا و دست دلم را بگیر، نفس بده تا در هوایت نفس بکشم. می دانم چقدر تو را کم داشتم، چقدر برایت کم گذاشتم. زمان را گم کردم در حراس نبودنت، اما جمعه ها را بو می کشم از عطر پیراهنت. و امروز باز هم جمعه و غروب و دلتنگی، سماعت می خوانم اللهم اللهم. شاید صدایم به آسمان نمی رسد، چقدر دورم از ملکوت کلامت. بیا و دلم را جمکرانی کن، من و باران و توسل نگاهت. می دانم می آیی و من روانه شهر نمام شدم.
جمعه ها را اگر نود بکنم باز هم برایت کم گذاشتم.
خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه ما هستید و همچون هفته های گذشته آیتم نجوا و دلگویا رو با اجرای علی نریمان دیدید و امیدوارم که لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. خب همچون هفته گذشته در خدمت استاد معظم استاد نصوری هستیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و ممنونم که باز قبول زحمت فرمودید و اینکه انشاءالله بحث خوبی رو ما آغاز بکنیم. بفرمایید با بینندگان یک سلام و احوال پرسی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما برادر بزرگوار و همه بیننده های فریختتون. انشاءالله جلسه با برکت و مورد توجه حضرت مهدی علیه السلام داشته باشیم. انشاءالله کلام ما هم یه طوری باشه که بتونیم یک راهی رو برای بسترسازی و زمینه سازی ظهور حضرت مهدی هم برای خودمون هم برای مخاطبین انشاءالله باز کرده باشیم.
انشاءالله خیلی ممنونم. ما در هفته گذشته بحث شیوه ها و شگردها رو گفتیم در خصوص جریان های انحرافی و حتی علت تأثیرگذاری این جریان ها برای افراد هم حضرت عالی بهش اشاره فرمودید و در دقایق پایانی به ویژگی های این جریان های انحرافی رسیدیم. اگر امکانش هست یک خلاصه نسبت به این ویژگی ها بفرمایید تا بعد انشاءالله طرح بحث رو انجام بدیم.
خواهش میکنم. جریان های انحرافی در طول تاریخ برنامه های خودشون رو منطبق میکردن با اون مبانی حقیقی که در جامعه بوده. ما قبلا هم عرض کردیم مثلا امروز شما میبینید موقعی که ما میبینیم انسانهای متدین مؤمن زیاد میشن، در مقابل انسانهای منافق هم پدیدار میشه. یعنی یه الگو برداری بر اساس همون نگاه مؤمن میگیره، ما تو با یه رنگ و لعابی که خواستی که عوام پسند، جهل پسند، اینها اتفاق بیفته. و قطعا در این نگاه جریان انحرافی یک سری عوامل دخیل است. دخیل من چند تا عوامل رو جلسه قبل عرض کردیم. بعضی از عواملی که تحریک کننده هستن، جهل و مسائل تطبیقهای علائم ظهور و بحث توقیت، یا بعضی از عوامل تسهیل کننده هستن. یعنی یک سری مسائل تو جامعه اتفاق میفته، اینا به سهولت و آسانی اینها کارشون در جامعه رشد میکنه و الا حالت عادی نباید این عام شکل بگیره که مثلا نبود متولی هست در برخورد با اینها، در هدایت به اینها، در مجوز با اینها هست که عملا وقتی متولی نباشه شاید بعضی موقع افراد خاص هم از اینها حمایت ناخواسته ای بکنن یا بعضی موقع واقعا افراد خاص توجیه نیستن، میان یک مسیر رو هدایت میکنن و حتی مانع میشن نسبت به اینجور مقولات. جعل حدیث هست، جعل روایات بسیار زیاد ما داریم. ما حالا اگه جعل نکنن تقدیم میکنن، یعنی عملا با این روش که مثلا مبناشون که بله دیدی ما روایت هم داریم. دکتر بعدی بحث شتابزا بود که کمبودهایی است که ما تو زمینه داریم، کمکاری هامون هست و به خصوص در امور علمی و اجرایی. قطعا جریان های انحرافی هم که حضرت عالی اشاره کردی دارای یک سری ویژگی های منحصر به فردی هستن. این ویژگی ها حسنش اینه که اگه ما بهش بپردازیم، جریاناتی که صحیح و حقیقی هست منطبق میکنه خودشو با اون ویژگی ها. میگه اگه این ویژگیاتون هست خب من چرا این کار رو انجام بدم. یعنی من عملا شدم ابتدا تو مرحله اول در اون نگاه مبانی خودشون اصلا این نباشه که اون جریان های انحرافی رو توجه بکنه، چون تمرکز آدم به هم میخوره، به خصوص انسان های متدین. الان بیانده های فریختتون من میدونم بعضی از مسائل انحرافی رو که میشنون ناراحت میشن، میگه مگه در کشور اسلامی چه خبره که بعد دشمن میاد سوء استفاده میکنه و چقدر توان و ظرفیت ها رو از آدم میگیره
من بعضی موقع در طول دوران اهل بیت مثلا فرقه هایی که بودن چقدر اهل بیت و یاران اهل بیت اذیت شدن. خب چقدر توان رو میبره، چقدر اذیت میکنه انسان های متدین اون زمان را. لذا انسان ها از فرصت ها بتون استفاده کنه. لذا بیان این ویژگی ها که یه بخشی جلسات قبل عصر شد خدمت شما و بیننده های بزرگوار و اصلا هم تأکید داشتید دوباره بهش اشاره بکنیم، واقعا همینه. این برای انسان هایی که بخوان نگاه اصیل رو دنبال بکنن، این ویژگی ها رو توجه ویژه‌ای داشته باشن. یعنی عملا ما ایجاد حساسیتی داریم میکنیم. چند تا ویژگی منحصر به فرد معمولا همشون دارن. یک، همه این جریان های انحرافی با مباحث عقلانی و مبانی مشکل دارن، به خصوص اگر دروسی که مثلا علم رجال، علم درایه، علم منطق، علم فلسفه، علومی که بخواد مدیریت برنامه های عقلانی رو در جامعه روش بده، اون علوم رو حرام میدونن جریان های انحرافی، میگن نرید سراغ اونها. یعنی دقیقا با نگاه عقلانی، عقل گریز و عقل ستیز هستن 100%. یعنی اصلا نمیان دنبال منطق و استدلال، سعی میکنن مخاطبین خودش تو همون حالتهای احساسی و عاطفی نگه داشته باشن. پس یک، عقل گریزن. دو، شریعت گریزم هستن. یعنی با مبانی شرعی مشکل دارن، یعنی شریعت مانع رشد اینها هست. و به خصوص در اینجور مواقع اکثر فرقه ها و جن انحرافی که شکل میگیره تو مراحل اول معادل سازی میکنن. مثلا میگه خب بله، میگه کی میگه ما نماز نداریم؟ ما نماز داریم. الان بهائیت میگن ما نماز داریم، همه ما نماز داریم، عبادات داریم. نه، نمیگه نداریم، ولی تغییر میدن. یا مثلا روزه، خمس، زکات، همشون این مسائل رو مطرح میکنن میگن، ولی عملا با اون مبانی شرعی که ما داریم، مثلا نماز برای چه هست، روزه برای چه هست، حج برای چه هست، تمام اینها رو تغییر میدن، رنگ و لعاب دیگه میدن و دستورات شرعی رو وارونه نشون میدن. مثلا طرف میگه خب کرامت انسانی به اینه که انسان در مسیر قرار بگیره که طرف بتونه در یک جامعه زندگی کنه، توحید محور، فضیلت محور، اخلاق محور و در یک کلام کرامت محوری که با محوریت توحید در او باشه. اینا دقیقا با همین جریانات مشکل پیدا میکنن و مخالفن. پس دومین ویژگی هاشون شریعته، یعنی با شریعت به شدت مخالفن و شریعت رو میزنن. چون بعضی جا میدونید خط قرمزها رو چون میخوایم حذف بکنن اینها رو میگن. مثلا یه جمعی از آدم ها رو میخوان دور خودشون جمع کنن، مثلا میگن اشکال نداره شما فضایی میتونید با هم شریعت رو زیر کنار بذارید، ما رضایت شما رو مثلا ما داریم، ما با مبانی سازگاری نداره. وقتی طرف یک حریمی رو میپسنده، یک جامعه رو میپسنده، این جامعه داره قوانینی نیست، اون قوانین باید رعایت بشه. اتفاقا آدمای خوب و بد به قول ما طلبا سره از ناسره موقعی مشخص میشه که چقدر میتواند خودش رو التزام عملی و مقید بکنه بر اون کار. اون از هنره. ویژگی بعدی که اینا دارن معمولا اباحه‌گرن. یعنی میگه هم میتونی گناه بکنی، هم میتونی امام زمان رو هم داشته باشی. یعنی هم میتوانید گناه بکنید، هم میتوانید مثلا خود فرد قرآن شناس هم بدانید. یعنی این یه حالتهای اباحه‌گری است. یعنی به اصطلاح امروزی میخوان راحت بگیرن که مشتریشون زیاد بشه. مگه مراجع بزرگوار علما میخوان مثلا طرف برای یک حکمی که میخواد بده کلی محاسنش سفید میشه، زجرای علمی میکشن تا بخوان یک حکم رو ساخت. تازه میگه نمیدونم این حکم بر اساس حکم واقع هست یا نه،
به قولی استخون خورد میکنه.
آها، این نمیخواد مشتریش اضافه بشه، یعنی یه تکلیفی برای خودش میبینه. لذا برای همین ما میبینیم دقیقاً جریان انحرافی اباحه‌گریشون رو به عنوان یکی از صفات و خصوصیاتی است که همشون انجام میدن. نکته بعد، مسئولیت گریزن. یعنی ما وقتی که میگیم توحید، میگه در برابر توحید مسئولیتی دارید، یه سری وظایفی دارید انجام میدید. میگید امام زمان، نسبت به امام زمان تعهداتی دارید. همین دعای عهد، دعای مستحبیه. میگن کسی 40 صبح بخواند، امام صادق علیه السلام میگه در زمان ظهور میتونه جزء رجعت کننده ها باشه. چرا؟ میگه چون تمام انتظارات امام زمان از ما توش اومده. والممتثلین لاوامره، تمرین اطاعت بکن. اما اونا چیه؟ میگه تمرین اطاعت از امام، میگه نه، تمرین اطاعت از من بکنید. میبینید؟ یعنی یه فضای مسئولیت گریزی رو از انسان میگیره. حتی نگاه‌های اومانیستی امروزی ها، اومانیستی انسان محوری و شخص محوری، این نیست که من شخص رو بپرستم. نه، میگه شخص خود میتواند تکلیف خودش روشن کنه. شما میگید خدا، میگه در برابر خدا پاسخگو باشید. اینو حذف میکنن که مسئولیتی در کنارش برای خودشون دیده نشه. نفی خدا و نفی امام در زندگی انسان هاست. این میشه مسئولیت گریزی. نکته بعدی که این جریان‌های انحرافی خیلی بهش توجه دارن و دنبال این قضیه هستن، دعوت مردم به خدا نیست، دعوت مردم به خودشونه،
خود شخصه.
یعنی خودمحوری اونجا ملاکه. لذا هر چقدر این فرد بگوید او میشه معیار حق و باطل، معیار تشخیص. یه جریانی داشتیم تو همین که از شهرهای مذهبی طوری شده بود که رضایت این شیاد رضایت امام قرار میگرفت. حتی یکیشون نامه نوشته بود که شما عینک ما هستید و ما به وسیله شما امام زمان را میبینیم. بعد میگفت به ابی انت و امی و نفسی و مالی و اسرتی اشهد الله و اشهدکم. ببینید یعنی به ساده نیست این، میگه من نه من، پدرم مادرم همه فدای تو. بعد میگه فدای تو یعنی فدای امام زمان؟ میگه نه، فدای من. یعنی عملا خودمحوری است و فضا خودشو نگاه میکنه و این خصوصیت خیلی مهمی است. نکته بعدی، دعوت معمولا بر اساس نگاه اخلاصی و شریعتی نیست. دعوت مخصوصا، خیلی عذر میخوام این ادبیاتو بکنم، بر نگاه هوسرانی و شهوترانی است. چون نگاه ویژه دیگه وجود داره، چون دین نیست، خدا نیست، اسم هست ها، در مرحله عمل اینها وجود نداره و معمولا تو تکالیف و دستور عملهایی که میدن فضاهای مخفی کاری زیاد دارن و معمولا میگه تو جلسات تو میتونی بیای ولی حق نداری کسی بیای. بعد میگه اگه بیاری یا اخبار این مجموعه و نهله و مسلک ما لو بره برات مشکل ایجاد میشه. بعد براش مشکل ایجاد میکنن، میگن دیدید مشکل ایجاد شده. نکته آخری و اون اینه که این خصوصیاتی که اینا معمولا یکی از روش‌های درمانگری هم استفاده میکنن. نه اینکه درمان بد باشه، انرژی درمانی بد نیست، کسی هنرش رو داشته باشه، تخصصش باشه، انجام بده، کسی مشکل نداره که هنر داشته باشه در امور نمیدونم طب اسلامی، طب سنتی، طب شیمیایی انجام بده. چقدر اطبای بزرگوار هستن با مجوز دارن کار میکنن، طرف عمری درس میخونه، تخصص میگیره. ما با اینا نمیگیم، ولی بعضی شیادا هستن تخصص لازم رو ندارن، از این ابزار معمولا در جریان خودشون استفاده میکنن که به خاطر اینکه اعتماد مریدای خودشون رو جلب بکنن. میگه دیدید مثلا این اول تلقیم میکنه، مثلا این جن زده هست، جن در روح و کنه او رفته است. بعد میگن او دارای خالای زده معنوی است، او دارای وسواس و خناس است. اینو بهش ثابت میکنه و اول کاذب ها، و بعد میگه من میتونم این مسائل رو دفع بکنم. مجد. چیزی نیست، تمام این خصوصیات اینهایی که دارم عرض میکنم تماما بازی دادن مخاطبینه، به خصوص افراد ساده لو، ساده اندیش و انسان‌هایی که متأسفانه خیلی معلومات کافی رو ندارن. بر اساس نگاه‌های مخاطب خودشون اینها میان. به خاطر همین مهمترین خصوصیاتی که جریان انحرافی دارن بسیار مخاطب شناسن. این داستانی که شهید مطهری در کتاب میاره، میگه طرف شیطان رو دید، گفت شیطان چیکار می‌کنید؟ گفت دارم انسان‌ها رو منحرف می‌کنم. گفت تناب کلفته ماره کیه؟ گفت ماره فلانیه. اون ماره کیه؟ ماره. گفت مال من کدومه؟ گفت تو نیاز به تناب نداری، اشارت کنم خودت. ببینید یعنی بعضی موقع این مخاطب شناسی نگاه شیطانی هم همینه، کسی که تفکر شیطانی داره مثل خود شیطانه. یعنی بر اساس نگاه میکنه این آدم با چه روشی میتواند جذب کند در مسیر برنامه، با همون روش ورود پیدا میکنه. یه موقع هست تو قالب مثلا چیزای هنری وارد میشه، ورزشی وارد میشه، عرفان وارد میشه، معنویت وارد میشه، قرآن. اصلا عجیبه، میگم من قرآن درمانی میکنم. خب قرآن همش نور رحمت، قرآن درمانی چیه؟ میگم صنفا و شغلایی که دارید بیایید من بر اساس همون شغلتون آیاتی از قرآن میگم. برادر بزرگ، اصلا جمعیتی من میبینم که دنبال همین نگاه ها هستن و اینا زمینه خرافه گری پیش میشه و خرافه گری که پیش بیاد ابزارهای خرافه هم پیدا میشه دیگه. انواع و اقسام نمیدونم ابزار آلات خرافه هم در جامعه شکل میگیره. که لذا اگر واقعا میخوایم اون خصوصیات اصیل رو داشته باشیم، خصوصیات غلط رو هم باید یه توجه ویژه‌ای بهش ما انشالله بکنیم.
انشالله. و این به نظرم یکی از خصوصیاتی که این جریان انحرافی معمولا خیلی باهاش دمخور هستن و برای جذب افراد ازش استفاده میکنن، اون ادبیات خیلی لطیف و مهربانانه است و بعد اون حربه ها و اون تفکرات خودشون، تفکرات منحرفانه خودشون رو خیلی قشنگ القا میکنن. اگر اجازه بدید ما ادامه بحث رو بعد از دیدن آیتمی که تهیه شده ببینیم، بعد برگردیم باز در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستیم.
بریم آیتم گزارش مردمی رو با اجرای آقای سید مجید نوربخش ببینیم، بعد برگردیم باز در ادامه در خدمت شما خوبان خواهم بود.
چقدر روزانه از وقتتون رو به امام زمان اختصاص میدید؟
متاسفانه بیشتر هم موقع نماز و یه وارد شدن به مغازه و هم آب و جارو کردن اول صبح و میگم فقط وقتایی که داریم یه کاری شروع میکنیم و نماز میخونیم.
آخرین باری که مسجد جمع کردن رفتید کی بوده؟
حدودا دو هفته پیش.
چه کاری رو به صورت ویژه برای امام زمان تو زندگیتون انجام دادید؟
من خودم توی شغل و حرفه خودم سعی میکنم کمتر دروغ بگم. اون چیزی که شفاف هست، چون یه سری متاسفانه تو کار صنف ما به طور مثال چون برند و برند کشورهای مختلف میزنن، سعی میکنن اکثرا مثلا اون برندی که روی جنس خورده رو بگن با اینکه میدونن مثلا ساخت کجاست و اینا، یا اصل جنس مثلا در رابطه باش چیز نکنن، ولی ما سعی میکنم اصلش رو بگیم. حالا میگیم نهایتش اینجوری بهترین چیزیه که میتونم من خدمت گذاری بکنم.
اگه الان بهتون بگن امام زمان منتظرتونه نامه اعمالتون خدمت حضرت، روتون میشه برید؟
نه حقیقتا.
نه؟
نه حقیقتا.
چرا؟
چون حتی همون خورده گناهایی هم که ما میکنیم دل آقای امام زمان رو خون میکنه.
اگه حضرت شما رو مثل علی ابن مهدیار دعوت کنه، اولین خواسته از حضرت چیه؟
همراسته و همسو با خواستهای حضرت من بود.
تو طور کلی امام زمان چقدر تو زندگی، کار، شغل تأثیر مستقیم داره؟
من خودم حداقل اینو میدونم که با اینکه شاید مثلا تو روایات میخونیم که دوره مثلا غیبت دوره یه که مثلا خیلی اصلا اون قالب و چیز کلی رو از دست میدن، ولی تو کار خود من کمک بهم کرده که اون مسیر اصلیمو گم نکنم، مسیر اصلی رو داشته باشم. حالا درسته بعضی جاها مثلا انحراف داشتیم، نمیگم انحراف نبوده، انحراف بوده، شاید خود انحراف زیادم بوده، ولی سعی کردم با این که مثلا توجه به اهل بیت و اینا اون مسیر اصلی برگردم.
خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه ما هستید و امیدوارم که از آیتمی که پخش شد استفاده کرده باشید. خب ادامه بحث رو با استاد نصوری خواهیم داشت، چون ما قسمت آخری هست که در خدمت ایشون هستیم. من دیگه وارد حین گفته های استاد نمیشم و خیلی سریع من بحث رو با ایشون آغاز کنم. جناب استاد، ما در 4 هفته‌ای که با شما بودیم خیلی مطالب گسترده‌ای مطرح شد. بالاخره راه‌های مقابله با این فرقه ها و جریان‌های انحرافی چی هست؟
ما نگاه کنید، در یک نگاه عام باید ببینیم این انحرافات در زمان اهل بیت بوده یا نبوده. بله بوده. اهل بیت چی کار می‌کردن؟ خب ما ریل‌گذاری در مقابله با انحرافی باید همین کارو بکنیم. سوره احزاب آیه 39: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. ما میبینیم اهل بیت شجاعانه تلاش میکردن ارتقای معرفتی، بهانه به دست اونها نمیدادن. وقتی که ما امروز تو جامعه مثلا میایم علائم ظهور رو دنبالش میدویم، نمیدونم ملاقات رو تشویق میکنیم، به جای مبانی خواب مطرح میکنیم، خب بهانه دادیم دیگه. ببینید بهانه نبود بدیم و تلاش کنیم مباحث معرفتی رو ارتقا بدیم. یعنی فکر نکنیم مردم مثلا الان 2 برنامه، 2 سخنرانی، 2 کتاب گوشی معرفتشون کامل شده. نه، رها نکنیم اینها رو. یعنی روز به روز تلاش کنیم و مطالب خودمونم به روز مطرح بکنیم، چون شبهات آن به آن، الان نه، همین الان تغییر کرده. نکته بعدی، هشدار و پیشبینی بکنیم ما.
اصلا مثل روز روشنه که مثلا الان دورانی داره اتفاق میفته، این حجمه ها هست، حجمه ها این شبه ها و این محور ها رو داره. خب از قبل بتونیم اینا رو طراحی کنیم، ما این همه نیرو تربیت کردیم. من یه بار به عزیزانمون در تهران گفتم فاصله بین تهران تا قم 120 کیلومتر نیست، 1200 کیلومتره. بابا اینجا کلی مراکز علمی و تحقیقاتی جواب دارن، خب بیاید سراغ اینها، بیاید مطلب رو بگیرید، از اینها بپرسید، اصلا مطالبه گری کنید. لذا این فضای پیش بینی. نکته بعد، اهل بیت با جهل مبارزه میکنن یا با جاهل؟ با جهل مبارزه میکنن. امروز تا به یه عده میگه آقا این انحرافات وجود داره، میگه چرا دستگاه اطلاعاتی اینا رو نمیگیرد، چرا دستگاه قضا برخورد نمیکنن. بابا این رویکرد اصلا امنیت قضایی نیست، این رویکرد فضایی است که باید عالمانه جواب داد. مبارزه با جهل بود بکنیم ما. بله اگر این جاهل وارد در فضای ناامنی در جامعه شد، خطراتی ایجاد کرد، بله اونجا دیگه دستگاه قضا میونه، دستگاه امنیت. ولی تا ما هستیم و یک فردی که سوال دارد، شبهه دارد، با پاسخ علمی بدیم ما. گرچه بعضی از این فضا هم سوء استفاده هم میکنن ها. من دیدم یه جریان اومده بود گفته بود که چرا همسر من را گرفتن. همسر من یه اعتقادی داشت. بله اعتقاد داشت، اما اومده اون اعتقاد رو تبلیغ میکنه و تخریب میکنه یه درو، اون برخورد میشه باش. نکته بعد، اهل بیت زمینه سازی از فضای تهدید به فرصت انجام میدادن. نگران نباشیم اگر فضای ایجاد شد، انحراف آمد، خب ما اصلا دستمون میاد. الان باید علائم ظهور داره تطبیق داده میشه، خب ما بیام شرایط ظهور اگه نمیتونید با منکرات مقابله کنید، معروفا رو که میتونید اضافه کنید. این بخش رو باید مثل اهل بیت روش بدیم. نکته بعد بسیار بسیار مهمه و اینو اهل بیت خیلی انجام میدادن، پرده برداری از ترفندهای دشمنان. اصلا ترفند شناسی میکردن اهل بیت، به ما یاد میدادن با چه الگویی شما بتوانید در مقابل توطئه‌ها بایستید. اگر این نگاه رو ما داشته باشیم نسبت به اهل بیت، خودمونم باید به یه معیاری برسیم. الان طرف داره صحبت میکنه تو مهدویت، طرف هیئت داره، کتاب داره، حالا نظارت رو کتاب نیست، نظارت رو هیئت نیست، نظارت رو آدم ها نیست، خودم که میتونم تشخیص بدم. بابا بنده اگه پزشک بخوام برم پیش پزشک درمان بشم، مثلا خدا نکرده قلب خودم رو بخوام جراحی کنم، واقعا پیش هر کسی میرم تحقیق میکنم، بررسی میکنم؟ اگه من مباحث خلأ عرفانی و معنوی دارم از متخصص بپرسم. اینجور نباشه مطالب معنوی خودم رو چون تشنه هستم از هر آبشخوری بتونم بگیرم. لذا اون نگاه راهبری منو که میخواد انجام بده تو این قضیه، باید یه فردی باشه درست منو توحید محور کنه. لذا در شاخص شناسی افراد منحرف و غیر منحرف ما دو شاخصه داریم. یه شاخصه عام که سخته، مثلا تقوا، ایمان، زهد آدم‌ها رو بتونیم تشخیص بدیم. این شاخصه عامه، ساده نیست، به این سادگی نیست که تشخیص دادن. اگه نمیشه شاخصهای خاص رو بریم ببینیم در نوشتار، گفتار و رفتار تناقض دارد یا ندارد. مدعیان معمولا تناقض دارن، راحت دستمون میاد. تو نوشتار تناقض داره، تو رفتارهاش تناقض داره، تو مریدا تناقض انتهام میره. اگه تناقض ندیدید الحمدلله، انشالله خوبه. اگه تناقض دیدید فاصله بگیرید، لازم نیست اینقدر مطیع بشید و برید خودتون رو غرق کنید و بعد دل کندن به این سادگی باشه. نکته بعدی، نگاه میکنه ما رو دعوت به خدا میکنه، دعوت به خود میکنه. خب دعوت به خودش میکنه، ما چه نیازی به اینجور آدم ها داریم؟ اگه ما رو داره دعوت به شریعت میکنه میپذیریم، اگه دعوت به مسائل ضد شریعت میکنه فاصله بگیریم. مگه نمیخوای انسان دیندار بشید شما؟ مگه نمیخوای شریعت رو محور زندگی خودت قرار بدی؟ اگه نمیخوای تعطیل، اون یه بحث دیگه است. وقتی میخوای با معیارهای شرعی جلو برید، باید ببین این مطالب و دستورات و منطبق با شریعت هست یا نیست. عقلانیت هم همینه، بعضی مطالب اصلا با عقل جور در نمیاد. مثلا خیلی معذرت دوام طرف قرآن رو گرفته بود، گفت برای اینکه به حاجتت برسی با خودت باید به این قرآن نجس کنم، شش با این قرآن رو مثلا در فلان جای خانه داشته، خب این اصلا جور در نمیاد. خب تو چگونه میخوای با این نگاه بی احترامی به قرآن بخوای مثلا به اون حاجت خودت برسی؟ یا فرزنددار نیستش، میخواد این کارو بکن فرزنددار میشوی، این معنا نداره، این با عقل جور در نمیاد. نکته بعدی که وجود داره، مبهمگویی دارد یا شفافگویی دارد. مطالب با شفاف گفته بشه، نه مبهم. ابهام اگه دارید بپرسید. اصلا مبنای قرآن اینه که باید در مطالب شفاف و شیرین شما جذب کنید. اگه دید واقعا حرفش نمیفهمید چرا میرید سراغش؟ مبهمگویی بسیار خطرناکه، باید دقت کرد. نکته بعد، دعوت به خاطر شهرت طلبی است یا پرهیز از شهرت طلبی داره. اینجا قشنگ دست ما میاد، این آدم برای شهرتش داره این کار میکنه یا شهوتش داره این کار میکنه. برای چی داره این کار میکنه؟ آدمای مخلص که این کارا رو نمیکنن. آدمای شیا دعوت به ابتذال و توهین میکنن، ولی آدمای متدین خوب دعوت به ابتذال نمیکنه. لذا این معیارها رو باید خیلی دقت کنیم. مشکل بعدی که داره و اون اینه که در دعوت به خود در حرکات و برنامه خودش اصرار به مکان خاص داره یا نداره. اگر حساب داره، مسجد، حسینیه، کلاس، نمیدونم تالارهایی که کلاس میگیرن، اماکنی که معروفه، چرا شما میدید یه مکان خاصی رو مد نظر قرار میدید؟ پس معلومه که یه گیروگوری داره دیگه. لذا باید خیلی دقت بکنیم نسبت به این قضیه. اما ما نسبت به این معیارها و اون معیاری که اهل بیت دادن، ما چی کار بکنیم؟ ما دو تا کار جدی باید انجام بدیم. یک کار علمی است، دو کار عملی. ما تمام هم و غم ارزامون این بود که از رو جهل و نادانی یده میدن. خب مبارزه با جهل چیه؟ علم آفرینیه. پس تلاش بکنیم به ارتقای معرفت با محوریت قرآن و اطرت. تلاش بکنیم مبانی دینی و خودمون رو پایبند به آموزه های دینی کنیم، مقید کنیم. تلاش بکنیم به مهندسی دقیق علمی در رفتارها و کردارهای خودمون. چرا میگم دقیق علمی و عقلانی؟ چون اکثر چیزا مثلا فال درمانی، نور درمانی، روح درمانی، انرژی درمانی که خب این چه منطقی پشتش خوابیده؟ اکثرا چی احساسی است؟ لذا اگر علمی باشد سراغ اینها نمیره. اما چند تا کار عملی باید انجام بدیم. یک، پارسایی و پرهیز از خرافات و بدعت. عادت کنیم بدعت هست، سند ندارد، مبنا ندارد، یا مثلا کسی تاییدش نکرده، پرهیز کنیم. این تقوای انسان رو میرسونه. اینو باید در عمل نشون بدیم. پس روز به روز تلاش کنیم به اون ویژگی های انسان های متقین رو در خودمون زیاد کنیم. بریم خطبه 3 نهج البلاغه امیرالمومنین ببینیم ویژگی های انسان های متقی چیست. اصلا هیچ کدوم با جریان انحرافی سازگاری نداره. نکته بعد، تقوا و تهذیب نفس از راه اصول و از راه خودسازی که انسان دگرساز بشه در جامعه. خودسازی خوبه، اما خودسازی که در جامعه ما نریم عزلت نشینی و گوشه نشینی بشیم، نگاه صوفیانه داشته باشیم، نه این غلطه. باید خودسازی باشه تو جامعه باشم. اگه من نورانیت رو از مسائل اعتقادی داشته باشم، گناهان خاموش میشن، اون نورانیت ها اونا رو از بین میبره، از ظلمات از بین میبره. نکته بعد، همنشینی با علمای دینی هست، همنشینی با متخصصین هست. بابا شما یک سوالی دارید متخصص، تخصصی از متخصصش بپرسید، از عالمش بپرسید. عالم از تو فاصله گرفت، گله داری، برو سراغ عالم، ازش مطالبه گر باش، بگو تو متولی دینی هستی، باید اینو جواب بگی. قانع نشدی باز بپرس ازش، اونو تحریکش کن که بره سراغ جوابی که تو رو اقناع بکنه. لذا همنشینی با عالم ها انسان از بدعت ها و انحرافات دور میکنه. نکته بعدی، افشاگری و جهل‌زدایی است. الان شبیه همین کار برنامه فاخر شما، افشاگری و جهل‌زدایی میکنید. حسنش میدونید چیه؟ اگه آدم جاهل و نادانی بخواد در معرض یه شیاد قرار بگیره، شیاد میگه نه فعلا زمان افشاگری، یه مقدار فتیله رو میکشه پایین. یا آدمای مشابه این میگن ببین اگه افشا این کار من انحرافاتو ایجاد کنم، آدما رو برملا میکنن، افشا میکنن. گرچه چاره ای هم نیستا، تالی فاسد داره. یعنی بعضی موقع ها من یک جریان انحرافی دارم معرفی میکنم، شاید 100 نفر آلوده باشن، 10 نفر هم آلوده نباشن، چاره ای نیست، برای اون 100 نفر ناچاریم این افشاگری را انجام بدهیم. جنس قلابی دستمون میاد، به خصوص خانم ها جنس قلابی دستت میاد، چی کار میکنید؟ زنگ میزنید به مادر، به پدر، به این، به اون، نگیرید قلابیه. بابا جنس های قلابی و بدلی رو باید افشاگری کرد، جهل‌زدایی کرد. نکته بعدی، حظ بی تفاوتی و عدم تسامح نسبت به انحرافاته. من گروه های متعددی میبینم بی تفاوتن. عالم باید جواب بده، درست جواب بدید. دستگاه امنیت زود برخورد کنید. عالم اگه زود بتونه پیشگیری بکنه، کار به دستگاه امنیت نمیکشه. دستگاه قضا خوب برخورد کنید. یعنی جامعه، جامعه اسلامیه، انسان متدین اذیت میشن اگه تو اون حریم ها و مؤلفات قرار گیره. عموم مردم همینن. یه آقایی بود همین که میگفتم قرآن درمانی کرده، مسیر انحرافی رو ایجاد کرده، میگفت زمان ظهور رو میدونم، خیلی انحرافات زیادی داشت. توی یکی از جلساتش من رفتم دیدم ماشینی که ایشونو میآورد، مریداش ماشینو میلیسیدن عبادت میکردن دورش. خب این آدم خیلی وقت میبره تا توجیه بشه. لذا بی تفاوت نباشیم بابا، اینقدر شخص پرست نباشیم نسبت به این قضایا. نکته بعدی، ایجاد حساسیت میان خانواده و جامعه کنیم. الان برنامه فاخر شما هیچ ثمری نداشته باشه عرایز بنده، قطعا بخشی از مخاطبینتون حساس شدن، حاضر نیستن هر کتابی بخونن، پای صحبت هر کسی بشینن. این ایجاد حساسیت رو برای خانواده باید ایجاد کنیم. چگونه اگه کلاس تقویتی میخوای بچه تو بفرستی تو مؤسسات، تحقیق میکنی کدوم مؤسسه
بهتره،
استاد خوبی داره، اون استادی که مثلا سوالات کنکور رو بیشتر بگه. چرا دغدغه من دید؟ ما هم اینجا هم همینه. بنده باشگاه ورزشی میخوام بفرستم، کدوم باشگاهی که مبادا مسائل غیر اخلاقی به او بگه؟ کدوم کلاس قرآن، کدوم کلاس مهدویت بخوام بفرستم که مبانی رو بگه؟ ببین اینا موارد دقیقی است. اگه ما ایجاد حساسیت کنیم خیلی این مواد جلوش گرفته میشه. مواد آخری الگو هست. ما اگه بتونیم الگوهای خوبی به نسل امروز معرفی کنیم، اونم الگوها زمینی و عینی، طرف حس کنه میتونه مثل او بشه. چون جریان انحرافی اون کسی که لیدر این جریان هست دسترسه. ما کسی بگیم طرف احساس کنه میتونه مثل او بشه. اگه گفتیم اهل بیت تعریف کنیم، اهل بیت رو آسمانی معرفی نکنیم، طوری کنیم که شما میتوانید فرهنگ امیرالمؤمنین رو داشته باشید. امام صادق رو آی مشکینی خدا رحمت کنه تو درس اخلاق به ما میگفت آی طلبه اومدی درس بخونی باید علم امام صادق رو بگی. ببینید یک الگو، یک قله رو به من نشون میداد، من تلاش میکردم علم امام صادق رو بگیرم. ببین اگه شد از اهل بیت چه بهتر، نشد یاران اهل بیت، سلمان، مالک، نکنی آدمای این چنینی رو الگو قرار بدم. نشد علمای ما در طول تاریخ همین دهه های اخیر، ببینید ما از سال 49 که خدا رحمت کنه علامه امینی از دنیا رفت، کتاب القدیر نوشت، خب چند تا علامه امینی داشتیم ما. امام رحمت الله علیه یعنی الگو شد برای انسانهای آزاده دنیا، عارف بود، فقیه بود، فیلسوف بود، مجتهد بود، سیاسی بود، یه آدمی که جامع هست، این میشه الگو. نشتونستیم از اینا بگیم شهدای ما، شهدا یک الگوهای عینی و زمینی هستن برای نسل ما. آیت الله بهادین خدا رحمت کنه خدمت جمعی از دوستان رفته بودن، گفتن الگو میتونید با معرفی کنید، گفت صیاد شیرازی، شهید حاج قاسم سلیمانی. ببینید نگاه وحدت، تفکر جهانی، مطیع نائب، کسی که مطیع نائب باشه مطیع امام هم هست. ببینید یعنی عملا یک خصوصیاتی داره، طرف احساس میکنه مثل میتونه مثل او باشه. شهید حجاجی، شهید زین الدین، شهید باکری، سه برادر از یک خانواده شهید، هر سه تا مفقود الاثر. شهید عماد مغنیه. ببین یعنی عملا شهدایی که اینها میتوانن همون خصوصیاتی داشته باشن که ما ویژگی یاران امام زمان میگیم در اونها وجود دارد. یعنی این میشه الگوی ما برای رسیدن به اون قله بندگی. اون موقع هست ما میتونیم از جریان انحرافی هم چیکار کنیم، فاصله بگیریم، تلاشی بکنیم، عرصه بر آدمای منحرف هم ایجاد نمیشه. انشالله که بتونیم با الگوهای درست بسترساز خوبی باشیم برای فرج امام زمان
انشالله. ما متاسفانه بیشتر از این دیگه وقت نداریم و در این هفته آخری که خدمت شما بودیم به شخصه واقعا مطالب خوبی رو بنده استفاده کردم و بهره بردم. امیدوارم که در پناه خدا باشید.
چون فرصت نیست ما هم دیگه التماس دعا داریم، در پناه ایزد مندان باشید.
یا علی مدد. بریم بخش رو ببینیم برگرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر گلپایگانی هستم. افتخاری است در نهمین بخش از آیتم معرفی کتب و رسانه‌های دیجیتال با موضوع فرهنگ سلیم مهدویت و انتظار در خدمتتون هستم و خدا رو شاکرم که یک بار دیگر در مقابل شما بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت عرض مطلب میکنم. اگر بخوایم تقریبا بهترین وبسایت مهدوی فارسی که مجموعه ای از اطلاعات سرند شده، اطلاعات کارشناسی شده و دست اول مهدوی را در یک وبسایت جمع آوری کنید، این وبسایتی است که الان میخوام خدمتتون معرفی کنم با عنوان m_mahdi.com m_mahdi.com که مربوط به مرکز پژوهش‌های تخصصی امام زمان هست. شما حجم عظیمی از کتاب‌های مهدوی را به صورت محتوای کامل و باز مجموعه زیادی از مقالات مهدوی با دسته‌بندی مناسب و همینطور که خدمتون گفتم با فیلتر نگاه تخصصی انتخاب شده و جدا کردن مطالب سره از ناسره در این وبسایت می‌بینید. حتی بخش صوت کتاب‌های خطی مهدوی، بخش تصویر، یعنی بخش‌های جانبی اینچنینی هم داره. اما اگر بخوایم یک جا یک بار در زمان محدود و یک منبع را مراجعه داشته باشیم و مجموعه ای از محتواهای مهدوی معتبر را در یک وبسایت جمع کنید، وبسایت m_mahdi.com را خدمتتون پیشنهاد میکنم. در کنار این یک کانال را هم معرفی بکنم، کانال masaf.ir. مجموعه ای از مقالات، کلیپ‌های تصویری و صوتی، پادکست‌ها، اخبار مهدوی، اتفاقات مختلفی که با مهدویت کاربردی و امروزی به خصوص تیپ دانشجو و مناسب مواجهه شدن با محیط‌های مدرن نیاز هست که ما را به صورت روزانه مجهز کنه، این یک پیج مناسب هست. شما با همین آدرس، یعنی masaf.ir، در محیط‌های مختلفی مثل تلگرام، اینستاگرام یا ایتا و غیره با این آدرس میتونید دسترسی داشته باشید. پیشنهاد میکنم حتما این پیج رو دنبال کنید. مطمئنم که بعد از اد کردن یا افزودن این پیج به مجموعه کانال‌های قبلیتون از مشتریان روزانه و پرپاقرص این کانال میشید. خوشحالم که سعادت همراهی با شما را داشتم. یا علی، التماس دعای فرج.
به وقت انتظار.
خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه ما هستید و امیدوارم که از اطلاعاتی که در بخش کتاب و نرم افزار با اجرای امیر گلپایگانی عزیز ارائه شد در حوزه مهدویت استفاده کرده باشید. خب اگر بیننده برنامه ما باشید میدونید که ما در این بخش مهمان داریم و مهمانی از ستایشگران اهل بیت و عزیزان مداح اهل بیت علیهم السلام. امروز هم توفیق این رو داریم که در خدمت برادر عزیز جناب احمد آقای نصراللهی باشیم. حال شما خوبه؟ خوبه الحمدلله.
الحمدلله.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. بفرمایید یک سلام و احوالپرسی با بینندگان داشته باشید تا من انشاءالله سوالاتم رو از شما آغاز کنم و بپرسم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. ممنونم که در خدمتتون هستم. انشاءالله که مفید فایده باشه.
انشاءالله. خب جناب آقای نصراللهی بفرمایید که اصالتاً اهل کجا هستید؟ به طور کامل خودتون رو معرفی بفرمایید.
بنده احمد نصراللهی مهجور هستم. اصالتاً هم اهل قم هستم. متولد قم هستم.
بفرمایید که چند سالی هست در حیطه ستایشگری اهل بیت حضرت عالی فعالیت میکنید؟ به قول ما از بچگی خوندن تو خونتون هست یا اینکه نه یه دوره‌ای گذشته و بعد آغاز کردید؟
به حضور حضرت عالی عرض کنم که بنده نه، از سنین خردسالی اتفاق نیفتاده، اتفاقا خیلی هم دیر اتفاق افتاده و لذا برای خیلی هایی که احساس میکنن دیگه دیر شده، این تجربه من میتونه براشون مفید باشه.
چه خوب.
چون من یادمه که از خدمت سربازی که برگشتم، حالا عنایت امام رضا علیه السلام دخیل بوده حتما، به اشاره که از دوستان و پیشنهادی که دادن، فکر میکنم 23-24 سالم بود که تازه از ابتدا وارد این عرصه شدم.
جوان جوانی.
آره، یعنی شاید بگم بعدی ها عرض کنن که باید مثلا 7-8 سالگی یه پیشینه داشته باشی، یه زمینه داشته باشم. اونه الحمدلله حالا عنایت حضرات بوده، میشه در هر سن و سالی میشه این وارد عرصه شد.
خودش یک نکته ای هست. ما غالبا دوستانی که اومدن اکثرا همه همین نکته رو گفتن که ما از بچگی میخوندیم، احساس کردیم و و پدر اینا که در این عرصه فعالیت نداشتن؟
نه حتی پدر بنده حالا خوبه شاید خالی از لطف نباشه، یه سنت قدیمی تو قوم بوده، پدر بنده یه بلنگو داشتن و یه آمپلیفایر کوچیک، فقط شبهای ماه مبارک مناجات خانه داشتن. البته اصلا این سوادی هم نداشتن، یه چند بیچهری که حالا بهشون میگفتن رو حفظ کرده بودن. یک ساعت قبل از اذان صبح یا بیشتر مردم رو آماده میکردن برای اینکه بیدارشن برای عبادت و صرف سحری.
عجب. قید حیات هستن؟
نه متاسفانه دو سالی هست مرحوم شد.
خدا رحمتشون کنه و انشالله سر سفره امیرالمومنین سلام الله علیه مهمان باشن. و اینکه اگر میشه بفرمایید که شغل اصلیتون چی هست؟ چون معمولا ما مداهان رو به مداهی رو به عنوان شغل نمیشناسیم و خودش توفیقی هست که برای هر کسی ممکنه نصیب اون شخص بشه. در از شغل اصلیتون چی هست؟
من ابتدا عرض کنم که البته این عرصه مداهی مخصوصا الان تو این عرصه و تو این عصر خیلی کار سختیه.
بله داره شکی که
و وقت زیاد میخواد.
بله
لذا این گفتم که وقت زیاد میخواد. اگه یه سری رفقا هم کار ندارن نمیدونم، حالا به هر حال سفارشه که شغل نباشه. بله ولی من تو مواد غذایی هستم. آره تو یکی از بازارهای قدیمی قم، حالا آدرس نمیدونم کی.
خیلی خوب، خیلی ممنون، خدا حفظتون کنه. حالا من یه بیشتر از این مصدق اوقات نمیشم، این سوال ویژه‌ای رو ما از شما بپرسیم و امیدوارم که اذیت نشید در هر صورت. اگر الان به شما بگن که آقا امام زمان سلام الله علیه منتظر شما هستن و حضرت عالی با آقا ملاقاتی خواهید داشت و همچون علی ابن مهزیار قرار آقای نصراللهی که در عمری از عمر خودش رو صرف امام زمان و اهل بیت علیهم السلام کرده بخواد به دیدار حضرت مشرف بشه، اون لحظه‌ای که وارد خیمه حضرت میشید و حضرت رو میبینید و جمال نورانی حضرت رو میبینید، بالاخره یک حس و حالی داره و دلمون میخواد که اون حس و حال و اون تقاضایی که ممکنه از حضرت داشته باشید رو بیان بفرمایید.
والا سوال خیلی سختیه، چون نگاه به اعمال خودمون که میکنیم اصلا یه همچین افتخاری رو در مخیله ما نمیکنه که نصیب بشه. اصلا انسان دستباشو گم میکنه، نمیدونم میشه حرف زد نمیشه حرف زد، فقط میشه نگاه کرد.
اصلا عشق اجازه میده؟
اجازه میده. اصلا میتونیم این جرأت رو داریم تو نگاه حضرت نگاه کنیم یا باید سرون رو پایین بندازیم؟ من خودم میگم شما و بینندگان بی‌احترامی نمیکنم، متوجه به این اعمالی که داریم میشه نگاه مستقیم به چهره حضرت کرد. فقط اگر بتونم حرف بزنم بتونم به حضرت بگم که دوست دارم کنارتون باشم.
بسیار واقعا هم همینطوره. به قول عزیزان اون یه شعر معروفی هست که آقا دیگه ما رو عمری شما پذیرفتید، دیگه دست ما رو دیگه رها نکنید، دیگه دست ما رو گرفتید دیگه دست ما رو رها نکنید و اجازه بدید که کنارتون باشیم. خیلی ممنونم، واقعا میبخشید خسته اذیت نداشتیم.
نه
خواهش. امیدوارم که هر کجا هستید در زیر سایه امام زمان سالهای سال نوکری کنید.
السلام السلام ای امید همه، السلام السلام یوسف فاطمه، کی میایی ای فروغ هر دو دیده بی تو، جان ما به لب رسیده چون تو آقا، در جهان کسی ندیده کی میایی ای فروغ هر دو دیده بی تو، جان ما لب رسیده چون تو عقوب در جهان کسی ندیده. توی امید دل ها، توی عزیز زهرا، بیا که با تو گردن زمان ختم غم ها. گل نبی بقیت الله، گل نبی بقیت الله، گل نبی بقیت الله.
خب ما آماده هستیم، ما سراپا گوشیم. بسم الله بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله یا صاحب الزمان، پناه جهان، امام زمان، مرا به در خدمت برسان، ز لطف و کرم بیا و شبی مرا به کنار خودت بنشان، بیا و شبی مرا به کنارت بنشان. ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح. شکست دلم، شکست پرم، تو دست نوازش بکش به سرم، به حرمت این لباس عزا دوباره مرا تا حرم ببرم، دوباره مرا تا حرم ببرم. ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح. وفای تمام، تمام وفا، دوباره میگم التماس دعا، فقط یه سلام، فقط یه نگاه، منو مهمون کن یه کرب و بلا، منو مهمون کن یه کرب و بلا. ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح. دنیا چه زیبا می شود وقتی بیایی، دنیا چه زیبا می شود وقتی بیایی، خوشحال زهرا می شود وقتی بیایی. نور تو می تابد به عالم با ظهورت، خورشید رسوا می شود وقتی بیایی. فصل خزان زندگی پایان بگیرد، هر قنچه‌ای وامی شود وقتی بیای. وقت نمازم از ملازم هایت آقای هر روز ایسا می شود وقتی بیا. با ذوالفقاری که به دست خود بگیری، حیدر تماشا می شود وقتی بیای. زخمی که روی سینه ما در نشسته حتما مداوا می شود وقتی بیای. گنبد بسازی در بقی مثل خراسان، گنبد بسازی در بقی مثل خراسان، یثرب مصفا می شود وقتی بیای. دو بیت آخرم، در کوفه وقتی روزه زینب بخوانی، هر دیده دریا می شود وقتی بیای. شبهای جمعه روزه در صحن ابوالفضل، هر هفته برپا می شود وقتی بیای.
انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم، واقعا استفاده کردیم. من که به نوبه خودم فیض رو بردم، امیدوارم که بینندگان عزیز هم مستفیض شده باشن.
این جمعه نیز در انتظارت گذشت،
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 نیامد.
خب به پایان بخش دیگر و قسمت دیگری از مجموعه برنامه وقت انتظار رسیدیم. به اتفاق آقای احمد آقای نصراللهی از شما بینندگان خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. التماس دعا یا علی مدد.
این آیه که میخونید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امام صادق میگه مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد، اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه بعد از نماز عشاء، اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک، از بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر ای چند ساعت هی عشق میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المضطر اداد آهو و یکشف السوء. طلوع فجر که میشه جبرئیل میاد بشارت فرج بیاره، آقا پاش پوش به کعبه میدهد، صدایی میزند که صدای دل رواش عالم میفهمد، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی.